داشته باشه.
هر چی به واقعیت نزدیک میشه برای خود بنده لاغر فهم بیشتر میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. خب بحث ما در مسئله قضاء قاضی بر اساس علم شخصیش بعد از بیان محط بحث که آیا شامل مثل علم الهامی و مکاشفه‌ای و مانند اون هست یا نیست، که گفتیم به نظر میرسه شامل تمام اینها هست، منتهی میشه به اصل مسئله که بالاخره چه باید گفت. آیا قضاء قاضی بر اساس علم شخصی او مشروع و نافذه یا نه؟ سابقا کلامی را از صاحب جواهرم در این مسئله نقل کردیم به تبع کلام محقق در اقوال در مسئله. قبل از ورود به ادله طرفین، چه قول به نفوذ قضا چه قول به عدم نفوذ قضا، باید این نکته رو مورد توجه داشته باشیم که ما بحث قضاء غیر معصوم رو بحث میکنیم، چرا که بحث قضاء امام معصوم سلام الله علیه ولو در کلمات بزرگان ما آمده برای ما خیلی اثر نداره، چون قضاء امام بر اساس علم خودش نفیاً و اثباتاً تأثیری در مشروعیت قضاء فقیه نفیاً و اثباتاً نداره، همانطور که دیروز اشاره کردیم. چون ممکنه بر امام قضاء به علم خودش مشروع باشه از باب اینکه علم او علم معصومه، ولی قضاء فقیه بر اساس علم خود او مشروع نباشه. اگر ما قائل به ولایت فقیه هم شدیم و گفتیم هر آنچه از شؤون معصوم ثابته برای فقیه ثابته، باید ما فرض بکنیم اون شأن اون قضیه‌ای رو که در مورد معصوم هست همون رو در مورد فقیه فرض بکنیم. اینی که امام میتونه بر اساس علم خودش قضاوت بکنه، فقیه هم پس بتونه بر اساس علم خودش قضاوت بکنه بر اساس عموم دلالت دلیل ولایت فقیه، ولو ما عموم ولایت فقیه رو قائل بشیم، اما باید فرض بشه اون چه در مورد فقیهه همانیست که در مورد امامه. خب در مورد امام علم معصومه، علم غیر خطا برداره، در فقیه که علم غیر خطا بردار نیست. بله اگر فقیه هم علم معصومی داشت، یعنی علمی بود که از امام تلقی کرده بود، نه فقط معتقد بود علم من مطابق با واقعه، هر عالمی علمش رو مطابق با واقعه میدونه، اگر فقیه علم معصومی داشت بسیار خوب، میگفتیم خب اگر بر امام معصوم قضاء به علم جایزه، مقتضای عموم دلایل دلیل ولایت بنابر عموم اینه که اون شأن برای فقیه هم ثابته، ولی فرض اینه که علم فقیه خطا برداره، خودشم فقیه ولو معتقد علمش مصیبه، اما واقعیت امر این گونه نیست، اما در معصوم واقعیت امر این گونه است. موضوع نفوذ علمی که طرف معتقد به عصمتشه نیست تا شما بگید فقیه هم معتقد به عصمت علمش، چون علمش رو مطابق با واقع میبینه. فقیه خودش ولو الان قبول نداره که این علمش تخلف وزیر باشه، اما واقعیت امر که این گونه نیست، ممکنه علمش تخلف وزیر باشه. ولذا اگر ما گفتیم علم امام موضوع قضا قرار میگیره، ملازم نیست که علم معصوم هم باید موضوع قضا قرار بگیره. و بالعکس اگر گفتیم علم امام موضوع قضا قرار نمی، یعنی مشروعیت قضا نمیاره، که مثل مرحوم کنی فرمود علم پیغمبر و امام از محط بحث خارجه، به این معنا که قضاء به اون جایز نیست، مشروع نیست، ملازم نیست با این که برای فقیه قضاء به علم خودش مشروع نیست. ممکنه دیروز اشاره کردم، ممکنه شارع علم معصوم رو چون که علم خدایی است مبنای قضاء قرار نده برای تسهیلا علی العباد، اما علم انسان و بشری رو غیر معصوم رو مبنای قضا قرار بده، برای اینکه بگه فرقی بین بیانیه‌ای که علم داره شهادت میده و بین قاضی که علم داره در اینکه قضاوت بخواد بکنه، فرقی بین علم این دو نیست. ولذا ما بحث از جواز قوائل الامام رو اصلا نمی کنیم، ولو در کلمات بزرگان مطرح شده موجبی نداره، بر ما اثر عملی نداره. ما که نمیخوایم رساله عملیه بر امام معصوم بنویسیم که امام از ما پیروی کنه. امام علم عادی اصلا نداره، هر علمی از امام فرض کنید علمش علم معصومه.
دید به
خاطر
رؤیت
داره قضاوت میکنه، نداره رؤیت خطا نمی کنه دیگه، میدونم علم عادی، اما این علم عادیه که معصوم هم هست، اب نداره، اما خب دیدم، اما دیدمی که تخلف ناپذیره. ولذا اگر امام بر اساسی که دید چیزی فرمود، امام اگر فرمود من دیدم و چیزی فرمود، من به قول امام قسم میخورم، اما اگر شما یه شیئی رو دیدید ثقید، قولتون رو تعبدن قبول میکنم اما به قولتون قسم نمیخورم. میدونم اما دیدم، اما میان دیدن من با دیدن او آیا ما نداریم همچین چیز، آیا یه چیزی رو میخواید باز با القای خصوصی کلام اینه که ما اصلا اونی که داریم اینه که اذا علم الامام یا اذا رأى الامام، چون تو روایت داریم اذا رأى الامام از زانی یزنی، اما اذا رأى الامام رؤیت الامام همان و رؤیت الله همان، اما اذا رأیتو ممکنه وهم و خیال باشه. نمیتونید بگید اذا رأى الامام یقضی پس اگر فقیه هم رأى یقضی، بله دیگه، بله 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 بله، منافات و عصمت داره. خب ولی عرض کردم این بحثی که ولو قدیم در کلمات فقهای ما هست، به نظر من این بحث یک بحث لغو و حشو و زائدی است که لا ينبغي ان يتعرض له، چون اثری نداره. هر چی ثمره نداره شما از من همون اول بحث بخواید بحث نکنم، من درسته
از هم همینه میگم، میرید شما بحث میکنید بعد ممکنه در همین روایت مثلا یه استدلالایی بعد نکاتی باشه که بر فقیه هم اثر داشته باشه.
حالا ما روایتشو بعد متعرض میشیم، به مناسبت یک شیء دیگری هم متعرض میشیم و روایتو نمیگم نمیبینیم، حتما روایتو میبینیم، اما ما اثری بر این روایت
بر موضوع در... بار نشه خب بحث
بشه. بله بحث میشه، حالا به مقداری که اثر و ثمر داشته باشه بحث میشه. ولی اگه بخواد یه بحث بی ثمری شما یه هفته شما رو معطل بکنم، ادله جواز قضاء الامام به علمه علیه السلام، خب ثم ماذا؟ میخواید بگید فیجوز للفقیه؟ نه، اصلا لا یجوز للامام ان یقضی به علمه، ادله میاریم. لا یجوز للفقیه؟ گفتیم نه، تلازمی نداره. بله، اهل سنت که وقتی که میگن امام یعنی حاکم، و منظورشون از امام معصوم نیست، اونا جا داره این بحث رو داشته باشن و به تبع اون وقت ثمر پیدا میکنه که تسری پیدا میکنه به اصطلاح همه قضات، که حاکم و متصدی، منظور اونام از امام که انه اونی که متصدی یک امری میشه. امام در نظر اونها هم اطلاقات متعددی داره، یعنی اینطور نیست که امام فقط حاکم، نه قاضی هم میگن امام. امام یک معنای وسیعی داره در اطلاق اونها، کما این که در روایات امام این گونه است. اونا جا داره امامو که بحث میکنن، در حقیقت بحث دیگه اینطور نیست که امام جدا قاضی جدا، اصلا امامی که در کلمات اونها میاد یعنی حاکم. خب حاکم دیگه معصوم و غیر معصوم برای اونا نه، اصلا معصومی قائل نیستن دیگه، اصلا بحث میشه بحث عام. اما شیعه ای که شأنی برای امام قائله و شأنی برای غیر امام، به نظر میاد تعرض به حکم امام در این مسئله ای که از حکم امام وظیفه دیگری در نمیاد بیجاست. ولذا بر نگردید بگید جاهای متعدد از فقه حکم الامام متعرض شده در جواهر و غیر جواهر، اونجاها ممکنه اثر داشته باشه، چون شأن الامام رو به ما انه معصوم متعرض نشده. ولذا اینو به شما عرض بکنم، در روایات خود ما امام به دو اطلاق اطلاق شده، یک امام، امام معصوم، این یک اطلاقیه که در روایات ما هست و به تبع همین اطلاقه که ائمه فقهای شیعه و عموما شیعه تعبیر به امام از امام معصوم میکنند. و در مقام، در مقام بعید نیست اون روایتی که میگه لأن الامام امین الله علی خلقه ناظر به همین امام باشه، این روایت رو من اینجا بله بله ببینم اینو گفتیم امام دو اصطلاح داره. این اصطلاح اول یعنی از بعضی از کلمات گمان میکنم مرحوم منتظری میخواست بگه که اصلا این اطلاق امام بر خصوص امام معصوم این اصطلاح شیعیه نه اصطلاح در روایات. نه، در روایات ما هر دو اصطلاح هست، یعنی اطلاق امام بر امام معصوم و اطلاق امام بر حاکم حتی غیر معصوم. اطلاق به اعتبار امام معصوم همینی که در ما نحنفی در روایت نمیدونم سلیمان بود کی بود، عبارت این بود که الامام امین الله علی خلقه، بله روایت حسین ابن خالد، که در روایت حسین ابن خالد داره که امام ظاهرن اذا نظر الی زانی یزنی بر او اقامه حد میکنه، لان الامام امین الله علی خلقه. گفتیم بعید نیست این ناظر به امام معصوم باشه، ولو احتمال هم دادیم نه، ممکنه این امام منظور یعنی حاکم باشه، یعنی حاکم عادل امین الله علی خلقه، منتها در عصر حضور خود امام معصوم و در عصر غیبت بنابر این که غیر معصوم ولایت داره او هم امین الله علی خلقه. الفقها ها امناء الرسل، اشکال نداره بگیم الفقها امناء الله هم، چون امین الرسول امین الله باید باشه، چون رسول کسی رو امین خودشون قرار بدن ما ینتقو عن الهوا، پس بنابراین خدا هم او رو امین خودش قرار باید بده، چون فعل رسول فعل اللهه. گفتیم از قبیل اصطلاح ثانی که امام اطلاق میشه بر غیر معصوم، این شایعه در روایات ما، و از این قبیل اونی که وارد شده در اون روایت هلال، ذاک الى الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا، که امر هلال حضرت به منصور بود، صفاح بود، حالا نمیدونم حضرت به او وقتی برش وارد شدن گفت لیس هذا من ایامک یا ابا جعفر، یا امام صادق بود نمیدونم، فرمود نه، چون میدونست که حضرت او رو قبول ندارن، که روزی بود عید اعلام شده بود از ناحیه حکومت، گفت لیس هذا من ایامک، حضرت فرمود چرا نه، ذاک الى الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا، شیرم سرش مالیدن، بله ذاک الى الامام، اما اینکه تو امامی، حضرت تقیتا اگر تطبیق فرموده باشنم تقیتنه، اگر نه حضرت قضیه حقیقی فرمودن ذاک الى الامام ذاک الى الحاکم، اما تو که حق حکومت نداری. خب ذاک الى الامام معناش این نیست که ذاک الى الامام المعصوم، یعنی ذاک الى الامام العادل، ذاک الى من یحق له الامامه، و اطلاق امام بر غیر امام معصوم در روایات ما اطلاق شایعیه.
اون طرف حالا یک مورد مثال داره، مثال بی خاطر هست، اون طرف دارم هم بحث داشته باشن.
بله بله داریم، به اون معنا قطعا داریم. الامام حضرت رضا سلام الله علیه در بعضی روایات صفات الامامو ذکر میکنه، لا یدانیه احد، نمیدونم الامام، و از همین کلمه رو بیارید در وصف الامام، روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه که امام خصوصیاتی داره که اصلا لا قابل مقایسه با کسی، با او قابل مقایسه نیست،
واحد و
دهره. خب اون امامی که واحد و دهره، یه فقیه عادل کذا که واحد و دهره نیست، هر مقدارم عالی باشه، واحد و دهره. متعدد داریم، اطلاق امام بر امام معصوم اصطلاح روایی شیعی، نه فقط شیعی، روایی.
در مباحث اعتقادی باشه داره نشه تسری داد در مباحث فقهی، مثلا در نماز جمعه یا مثلا همینا به تعبیر میشه امام ها رو میتونیم هم بکنیم برای امام
معصوم؟ نه ملازمه ای نداره دیگه، برای از کردم دو اطلاق داره، لابد در صلات جمعه من امام یا امهم، و معناش این نیست که لابد من المعصوم.
که در اعتقادیات ما امام با این معنا داره، ما قطعا داریم، من تو بحث اینه که آیا در فقه مثلا همچیزی داریم که تو این بحث هم ثمره داشته باشه
دیگه. اطلاقی خب میگم این اطلاق هست، حالا اینکه تو فقه وقتی که میگن امام به یک اصطلاح به اصطلاح ثانی میگن، این بحث دیگه است، ولی غرض اینه که در تعبیر و اصطلاحات ائمه قضیه اطلاق امام بر امام معصوم یه اصطلاحه، و اطلاق امام بر متصدی، حاکم، قاضی اصطلاح دیگریه.
الان به روایت فهمید اصلا موضوعش موضوع اختلاف مردان در بحث امر امامته.
من خب پس بنابراین عرض کردم ما اصلاً این مسئله‌ای که در کلام محقق اول آمده و صاحب جواهر هم سرش معطل شده، اصلا وارد این مسئله نمیشیم، ضرورتی نداره. انما المهم لنا این که آیا فقیه و قاضی غیر معصوم آیا حق قضاوت به علم خودش دارد یا ندارد. قبل از ورود به این بحث ناچارم دو نکته رو متذکر بشم. نکته اول این است که مقتضای اصل اولی در قضاء به معنای اصطلاحی عدم جواز قضاء و عدم نفوذ قضاء مگر در فرض یقین، و وجود و حجت بر جواز قضا. یعنی بر نگردید بگید خب فرض اینه این فقیه و این قاضی علم داره، خب علم داشته باشه. اگر شک کنیم که آیا فقیه میتونه بر اساس علم خودش قضاوت بکنه یا نه، اصل اینه که حق قضاوت بر اساس علم خودش ندارد. و این اصل یک اصل قطعی است، منتها در قضاء به معنای اصطلاحی. ما قبل اشاره کردیم قضاء یکی به معنای حکم کردن، اصل در این عدم جواز نیست، اصل در این جوازه. کسی که علم داره حکم میکنه، حیث حکم کردن یه امره، نفوذ حکم بر محکوم امر دیگریه. اینی که میگیم اصل در قضا عدم نفوذه، اصل عدم نفوذ در ناحیه محکومه، و الا اصل عدم جواز قضا به معنی حکم کردن نه، اصل جوازه. چون خود این حکم کردن اگر بدعت نباشه، اگر قول به غیر علم نباشه، اصل اینه که من این نداره. شما هزاری بیاد بگید خدا خمر رو حرام کرده، فاسقم طرف هست بیاد بگه، اشکال نداره، فاسقم فتوا بده بگه حکم خدا این است، شهادت میدهم به این که خدا خمر رو حرام کرده، حکم کردن اشکال نداره، نه حکم کلی نه حکم جزئی. اینی که میگیم اصل عدم مشروعیت حکمه، یعنی این که محکوم و متخاصمان ملزم به عمل به حکم او نیستند. اصل اینه که حکم در حق دیگران نافذ نیست و دیگران ملزم به اجرای اون حکم نیستند. این مقتضای اصله. چرا حکم او در حق من نافذ باشه؟ اگر دلیلی بر نفوذ باشه، اطلاقی، عمومی، دلالت خاصی، فهوه، و الا به صرف این که او آقا حکم کرده، علمم داره، اب نداره، علمم داره، چرا در حق من نافذ باشه؟
اگه تصدی باشه چی؟ اگه خود حکم کردن یه نوع تصدی باشه، اون موقع بحثش
اون میشه تصدی به این معنا که میخواد بگه این حکم من نافذه، یعنی حکمو به نحوه این که ملزمن دیگران اجرا کنن میکنه، این خودش هم بدعته.
وقتی که نصب کنه،
خود نصب کنه، وقتی که خدا او رو نصب نکرده، مثل این که من بگم حرف منو باید بپذیری، خدا نگفته باید بپذیرن حرف منو، من بگم نه شماها از ناحیه شرع و دین ملزمید حرف منو بپذیرید، به چه عنوان؟ دروغ دارم میگم.
پس در اینم از عدم جواز،
قطعا همین از عدم نفوذه.
قبل از اینکه حکمو بگه حتی خودشو داره نصب بکنه،
ولی اون نصب به معنای این که من منصوبم، اینم خودش غصب منصبه، اینم خودش دروغه، از عدم جواز تصدیه. ولی خود حکم کردن اشکال نداره. پس اینی که میگیم اصل عدم جوازه به معنای اصل عدم نفوذ علی الاخرینه، و اصل اون آثار دیگه‌ای که گفتیم، عدم به اصطلاح اونا باز خلاف اصل نیست، اونا رو باز قبل گفتیم. تنها چیزی که خلاف اصله اینه، و اما این که حرمت تجدید دعوا، اینم خلاف اصله. اصل اقتضا نمی کنه من یه ادعایی رو در یه محکمه ای اقامه کردم، حرام باشه در محکمه دیگری اقامه کنم، طرح دعوا کنم. بله یه چیز دیگه هم خلاف اصله. اصل اینه که وقتی که من دارم یه تقلیدی می کنم، اگر بخواد حکم قاضی بر اون حکم تقلیدی من مقدم باشه، باز اینم خلاف اصله، با فرض این که من به حسب دلیل تقلید ملزمم طبق نظر مجتهدم عمل کنم. ولی در باب قضای خصوصیتی هست، میگن که نظر قاضی بعد از حکم بر فتوایی که، نه بر فتوایی که طرف فقط تقلید میکنه، اگر مترافعین مجتهدم باشن بر فتوای مجتهد اگر جزء مترافعین باشه مقدمه. یعنی خود اون مجتهدم باید به طبق اون حکم قاضی عمل کنه. معروف بین فقها اینه. اینم یک جهت خلاف اصل بودن. فعلا اون جهت عمده‌ای که در کلمات تکرارم میشه اینه که اصل عدم نفوذ. اصل عدم نفوذ امر حقیه، چون نفوذ یعنی حجیت. حجیت نیاز به جعل داره. اگر شک بکنم در شرطیت شیئی در نفوذ قضا، اصل اینه که شرطه. مبادا تخیل کنید که این اقل و اکثر ارتباطی اصل عدم شرطیت، اصل براءت وهم است. اصل براءت در شرطیت در حجیت، اگر شک در حجیت شیء شرطیت شیئی برای حجیت کردم، اصل نافی شرطیت نداریم. اصل نافی شرطیت در تکالیف وجود داره. شک در مشروط بودن واجب به شیئی، نمیدونم صلات که واجبه مشروط به شیئی هست یا نیست، در شک در شرطیت اصل براءت جاری میشه و در شک در جزئیت. اما شک در حجیت، چون حجیت نیاز به جعل داره، اصل نفی جعل حجیت رو میکنه، نه اینکه نفی اشتراط حجیت رو بکنه. ولذا اصل در معاملات میگن فساده، همین اصله. اصل عدم نفوذ معامله است، اصل عدم ترتب آثاره. مبادا کسی تخیل بکنه خب نمیدونیم آیا بی مشروط به شرط کذا هست یا نه، اصل براءت از شرطیت. ما اصل براءت از هر شرطیتی نداریم. اون اصل براءت از شرطیت نسبت به شرطیت اشیاء در تکالیف، نه شرطیت اشیاء در حجیت. ولذا اگر شک کردم خبر واحد حجت یا نه، اصل چیه؟ عدم حجیت. اگر نمیدونم حجیت خبر مشروط به اینه که راوی عادل باشه یا اگر راوی ثقه بود عادلم نبود، کافیه. اصل عدم حجیت خبره به مجرد وثاقت، مگر اینکه اثبات بکنم که عدالت شرط نیست. با اصل نمیشود شرطیت رو در باب حجیت نفی کرد. این یک امر مسلم. البته بر اینکه مبادا شما دچار اشتباه بشید، مرحوم محقق ایروانی یک فلته ای از او صادر شده در معاملات، یک اشتباهی فرموده که ما هم تعبیر کردیم، خلاصه این همان لغزشیه که ولی الجواد کبوتون و الا اصلا این حرف گفتنی نیست. خب این از یک طرف. پس اصل عدم حجیت و این اصل عدم حجیت منافات ندارد با اون چه، این امر دوم ما، با این که حجیت علم ذاتیه. اینم خوب دقت کنید، چون جز استدلالات که فقها در کلامشون مطرح کردن متعدد و مکرر این جهت آمده، گفتن که مثلا علم، مثلا حجیتش ذاتی یا علم حجیتش، علم کاشفیتش اقوا، که حالا بعد بیان اونها رو هم اشاره خواهیم کرد. ولی اون چه گفته میشه از این که حجیت علم ذاتیه منافات نداره با این که قضای بر اساس علم نافذ نیست. یک کلمه عرض کنم به شما، حجیت علم ذاتیه برای خود عالم، نه حجیت علم عالم برای دیگران ذاتیه. حجیت علم عالم برای غیر و برای دیگری که نیاز به جعل داره. مبادا این توهم بشه که حجیت علم ذاتیه و الا بیانه علم داره، ما میشناسیمش، تعمد کذب نداره، حجیتش ذاتیه. شخص ثقه علم داره، من میدونم اهل دروغ نیست، به حضرت عباس دروغ نمیگه، تعمد کذب نداره، اما حجیت خبرش ذاتی میشه. علم داره این آقا، اما علمش شاید جهل مرکب باشه. این که میگن حجیت علم ذاتیه، یعنی حجیت علم برای عالم ذاتیه. سرش هم اینه، چون عالم واقع را میبیند و اونجایی که اثر بر واقع بار شده، وقتی که من علم دارم و در فرض علم خودم واقع را میبینم، ترتب اون اثر قهریه. اگر شارع بخواد جلومو بگیره بگه تو واقع رو داری میبینی اما به علمت عمل نکن، تضاد پیش میاد در نظر من. از یه طرف خدا گفته واقع موضوعه، گفته خمر حرامه، خب منم علم دارم به خمریت، میگه نه با این که میگم خمر حرامه اما تو علم به خمریت این داری، خوردنش اشکال نداره. اشکال نداره خوردن این، با خمر حرامه ناسازگاره. معنای حجیت ذاتی علم اینه که عالم چون واقع را میبیند دیگه معنا نداره در مورد علم که اون واقع موضوع حکمه و علم فقط طریقه، معنا نداره طرف ممنوع از عمل به علمش باشه، معقول نیست طرف ممنوع از عمل به علمش باشه. اما این در کجاست؟ خود عالم واقع را میبیند، اما من مادر مرده‌ای که اینجا اون عالم را میبینم با علم اون عالم منم واقع را میبینم، اون آقا واقع او دید، نوش جانش، علمش بر خودش حجت، اما من اینجا احتمال میدم اون آقا جهل مرکب علمش، با علم او من واقعی نمیبینم. ولذا اگر بخواد علم او بر من واقع گشا باشه، نیاز داره که شارع بی زحمت بیاد جعل حجیت بکنه تا بتونم من عمل کنم، و الا نه این که حجیت علم علم دیگری بر من ذاتیه، عدم حجیتش ذاتیه، یعنی که ذاتن اقتضای حجیتی نداره، نه اینکه ممنوع العمل بودنش، به این معنا که عدم اقتضاء ذاتش للحجیه مفروضه، چون کاشفیتی درش نیست مگر به کشف ناقص، انکشاف واقعی در موردش محقق نیست. ولذا منافاتی نیست بین این که حجیت علم ذاتی باشه ولی در این حال قاضی بر اساس علمش حق قضاوت کردن نداشته باشه و مجاز به قضاوت کردن به علم خودش نباشه، حتی در جایی که واقع تمام الموضوعه. چون واقع برای من منکشف نیست در این مورد. فعل قاضیه برای خودش حجت، یعنی حکم کردن بر او جایزه، اما ما میخواییم قضایی درست بکنیم که بر متخاصمه این حجت باشه، بر خودش حجته ولذا این قول به غیر علم نکرده، جهنم نمیبرنش. رجلون قوا ولو بالباطل، اما باطلی که لا یعلم فهو معذورون. حالا این روایت واقعیت نداشت اما یه حقی بود اینی که از کردم، کسی که ان اعتقادن قضاوت میکنه ولو قضاوتش هم نافذ نباشه اما جهنم نمیبرنش چون معذوره، حجت داره. اما این حجتی که این داره در حکم کردن معناشی نیست که حکمش بر دیگران هم حجته. بحث ما در حجیت علی آخرینه، اصل اینه که بر دیگران حرف من حجت نیست و نافذ نیست. پس بنابراین تخیل نشه اصلا ما نباید طرح بحث بکنیم، چون بحثمون در علمه و علم هم حجیتش ذاتیه، ذاتی بودن علم برای خود عالمه و بحث ما اینجا در حجیت قضاء عالم بر غیر عالمه، ولذا این بحث حتما باید دنبال بشه. اذا تمهد هذا، حالا یقع الکلام فی مستدل به او یمکن ان یستدل به لجواز، فعلا از اینجا شروع کنیم چون مشهور بین فقها همینه، لجواز قضاء القاضی به علمه، اولین وجه ادعای اجماع در مسئله است. وارد دیگه ادله شدیم. وجه اول، دعوای اجماع بر نفوذ قضاء قاضی بر مبنای علم خودش، بیانه نیست، اقرار نیست، یمین نیست، قاضی بدون امینا همه اینها و با تمام همه اینا حتی قاضی قضاوت میکنه. بیانه قائم شده خونه مال زیده، قاضی میگه خونه مال عمرو و تمام، بیانه باید دستکاشو جمع کنه بره پیکارش. حجت نه فقط حجت بر دیگر حجج هم مقدمه، چون قاضی میخواد قضاوت بکنه و با فرض این که میبینه بیانه دروغ میگه یا دروغ نمیگه، خطا میکنه، قاضی موظفه، علم قاضی ملاکه، ولذا مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علمش. دلیل اول اجماع، ادعا شده در مسئله اجماع. ولذا صاحب جواهر عبارتی رو که مدتی پیش از صاحب جواهر نقل کردیم، بعد از آنی که ایشان کلام ابن جنید و اشکال سید رو بر ابن جنید نقل کرد، دلش سوخت، شکست، به رحم آمد، گفت اینقدرم حرف ابن جنید توفلعنی نبود، سید اونجور تاخت به ابن جنید که با قواعد مذهب کذا کذا اینا سازگار نیست. گفت آقا عمده دلیل در مسئله اجماع به علاوه اطلاقات، و الا از اینا بگذرید تمام وجوه دیگری که برای مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش ذکر شده همه مردوده. صاحب جواهر فرموده بودا، یعنی صاحب جواهر یک دلیل بر مسئله رو اجماع دونست و دلیل دیگه اطلاقات و عمومات. و سیاتی انشاءالله و قد سبق منا، اطلاقات و عمومات کاری نیست. نتیجه میشه که اگر همین بود، پس بنابراین ادلهی که در مسئله مطرحه 90%شو صاحب جواهر اشکال کرد، که البته بابا بحث کنیم آیا اشکال داره یا نه، 10%ش هم که ما اشکال کردیم، پس دیگه هیچی. به هر حال دلیل اول اجماع. به نظر ما این اجماع ولو متکرر در کلمات قومه، معروفیت حکم، اشتهار، تا جایی که دیدید مرحوم محقق در شرایع حداقل در برخی از فروز مسئله ادعای اجماع او داشت، چون یه تفصیلی داد در غیر امام معصوم، امام معصوم که کنار، و اما غیره فیقضی به علمه، در یکی از حقوق الله بود یا حقوق ناس بود، اول فرمود بلا خلافن، نگفت بلا خلافن، اما بعد فرمود و در اون دیگری فیه قولان، الاقوا اینه که در اونم نافذه. به هر حال اجماع در مسئله متکرر در کلمات و معروفیت و اشتهار مسئله تردیدی درش نیست، ولی به نظر ما این اجماع صالح برای استدلال نیست ولو محقق باشه، علاوه بر این که محقق هم نیست، بلکه محقق خلافشه. مسئله محل خلاف بین فقها هاست، حداقل تفصیلاتی که در کلمات مطرحه جدای از ابن جنید، حلبی، عرض کنم در کلمات سابقین، حالا غیر از ابن جنید بعضی های خود شیخ شاید از بعضی از کلماتش تفصیل برمیاد، ولذا اولا در مسئله ما اجماعی نداریم به خاطر اختلافی که در کلمات فقها به وضوح دیده میشه. بله بله دیگه، بله مطلق. به هر حال ما اجماعی نداریم در مسئله فعلا، علاوه بر اینکه خود ابن جنید هم از فقهای شیعه است، کی میگه مخالفت او مخل نیست؟ ابن جنید فقیه فحلیه، درست قبلا شیعه نبوده مثل زراره، ولی دیگه وقتی که شیعه بود شما بخواید بگید اینی که تو بعضی از کلمات مطرح میشه که نمیدونم متأثر از آراء نمیدونم قیاس و کذا و اینا، این بیمهریست در حق ابن جنید فقی، این مثل که زراره رو متهمه به قیاس کسی بکنه، نه این گونه نیست. این اولا و ثانیا این مسئله‌ای که فقها درش جدای از اختلاف استناد به وجوهی کردن که این وجوه به تفصیل انشاءالله خواهد آمد، حداقل احتمال این که این اجماعشون مستند به این وجوه باشه، لو کان هناک اجماع، اگر نگیم قطعی است حداقل محتمل هست، ولذا این اجماع رو اجماع تعبدی که بخواد مبنای حکم در مسئله برای فقیه قرار بگیره به گونه ای که صاحب جواهر میفرماد لیس در مسئله دلیل الا الاجماع و کذا، نه به این اجماع نمیشود اعتنا کرد. ما در قضیه نقل کلمات به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون مسئله ولذا در برخی از کلمات متأخرین هم حالا صریحا مخالفت شده، این مهم نیست مخالفت اینها، ولی غرض اینه که در کلمات سابقین اولا اجماع حس نشده و ثانیا اگرم اجماع باشه حداقل مدرکیتش محتمله، ولذا یقع الکلام در وجوه دیگری که برای قول به جواز قوائب علم یقع الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.
بر اساس یه سری اموری که ما قبول ندارم، مثلا نسبت دادن به اشتباهات و رأی و اینا، مثلا فرض هم بکنید به قایم حال مخالف به اشتباه که هست، مثلا اینکه یک فقیهی بر اساس خبر واحد نزد ما خبر واحد اونجاش قبول نداریم، ولی اون داشته و فتوا داده، ما بگیم چون پس بر اساس یک امر باطلی رأی داده.
خب ببینید، اگر اجماع محقق بشه در مسئله از غیر ابن جنید و وجه کلام ابن جنید هم بدانیم، ممکنه اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم شکل بگیره، چون اگر مدرک او رو میدونیم و در دیگر فقها اتفاق نظر دارن برخلاف نظر او و مسئله اون ضابطه اعتبار اجماع هم درش هست، مسئله شیئی که صالح برای مدرکیت باشه نیست، عقل نیست، که همون جنبه ملازمه با چیز، اگر اون باشه، آخ مولای من یا ارحم الراحمین.
نظر ابن جنید مخل نیست به قضیه قدک، اشاره میکنن که میگن قضیه قدک ابتداعا به خاطر اون علمی که اون معلوم داشت که این مال خزانات هست، میگه این نزد همه شیعه معتبره که به خاطر همین تقبیح میکنن اون رو، چطور این میتونه مثلا برای ابن جنید پوشیده باشه؟
با اینکه ادعا با علم اعتراف به علم رو قضاوت نمی کرده.